عرض شد که بول حرام گوشت چون نجسه، خب طبیعتاً جز اعیان نجسه هستش و در نتیجه اکتساب اعیان نجسه که گفتیم حرامه، خب در موردش صحبت میکنه. اما الان فرعان رو شروع میکنه در مورد بول حلال گوشت میخواد صحبت بکنه. از این جهت هم گفته که فرع، چون که دیگه بول حلال گوشت ها اصلا نجس نیست، در نتیجه زیر مجموعه اصلا اعیان نجسه نیستش، و همین علت حالا گفته که فرعان. که حالا دو تا بحث هست، یکی بول ابل که خیلی ادله و اینا هستش در مورد حلیتش، اون حالا بحثش رو جداگونه میاره، یکی که الان میخوایم بگیم بول در واقع غیر ابل هستش از حلال گوشت ها. میفرماد که از این ابوال حلال گوشت ها، خب مشهور میگن که در واقع این وقتی که مشهور بگن که این حلال گوشته و بعد در نتیجه بولش هم نجس نیست بلکه پاکه، دو تا قول وجود داره در واقع. یه قول میگه که آقا این بول شربش حلاله و مشکلی نداره در حالت حتی اختیار و بدون ضرورت، که بعضی از قدما این نظر رو دارن، مثل در واقع سید مرتضی که اصلا ادعای اجماع کرده تو این قضیه و گفته که این شربش در واقع حلاله. بعد اینجا میگه که ظاهر قضیه جواز بگه. از این جهت هم حالا میگه که ظاهر، چون که در واقع نمیتونیم بگیم که قطعا مثلا اینا بیعش رو جایز میدونه. چرا؟ چون که اصلا گاهی اوقات خب از جهت درسته این که پاک هستش و شربش هم اصلا ممکنه حلال باشه، از این جهت ممکنه بگیم که آقا این از این جهت بیعش جایزه، ولی از یه جهت دیگه ممکنه بیعش جایز نباشه، مثلا مالیت نداشته باشه. وقتی که جهت های دیگه هم هست، اینجا حالا میگه که فظاهر و جواز و بیعه ها، حالا چیزی که ما به ذهنمون رسید که آقا از این جهت بله درست میتونیم بگیم، ولی از جهت های دیگه ممکنه بیعش جایز نباشه. و حالا وقتی که بیعش هم جایز نبود، طبیعتاً یا میتونیم بگیم که این یک حکم تکلیفیه که این عمل حرامه، ولی مثلا نقل و انتقالی که داده میشه، اون پولی که میرسه دست تصرف درش مثلا جایزه، اون یه معنا. یه معنای دیگه هم که خب میشه برداشت کرد این که آقا از نظر وضعی هم باطله، یا اصلا هر دو تاش باشه، هم حرام شرعی و هم بیعش باطل باشه. حالا هر سه تا احتمال در واقع اینجا میشه داد که فظاهر و جواز و بیعه ها روی هر سه تا قابل بحث هستش. این از این قول
برعکسش دیگه، یعنی شما مثال هرمست بیگون ستا رو، یعنی اگه جواز باشه یعنی جواز تکلیفی و وضعی،
جواز جواب بعد درست، یعنی هر دو تاش داره، هم جواز تکلیفی و هم جواز وضعی. این از قول اول که میگفت آقا شربش جایز. حالا قولی که میگه شربش جایز نیست، اینا دوباره طبق این مبنا ما دو تا قول پیدا میکنیم. فرض کنیم که آقا شربش جایز نیست، یک قول میگه که آقا باز هم حرامه، ببخشید با اینکه شربش جایز نیست باز هم حلاله و بیعش جایز، و یه قول دیگه میگه که نه، در واقع وقتی که دیگه شربش جایز نیست دیگه بیعش هم جایز نیست. حالا قول اول که میخواد توی متن شروع بکنه بحث عدم جواز بیعه، اونا رو میخواد بگه که چرا این بیعه جایز نیست. یه بحث اینه که آقا ما معیار داریم اینجا، در واقع منفعت حلال مقصودهی مد نظر نیستش که مورد قصد عقلا واقع بشه. شراب و اینا شربش که مثلا حرامه، طبق مبنایی که الان فعلا فرض کردیم شربش که شد حرام، خب منفعتش هم در واقع همین بود، منفعت مقصودش، منفعتی که از این قصد میشه شربش بود، خب اینم که حلال نیست، در نتیجه بیعش هم خب جایز نمیشه، چون بیع باید خب روی یه منفعت حلال مقصوده ای. یکی از شرایط جواز بیعی که خوندی توی لمعه هم بود این بود که آقا باید دارای منفعت حلال مقصوده باشه. بعد حالا یه دخل مقدری میخواد انجام بده، میگه که آقا اینو ما گفتیم، حالا خب ممکن اشکال بشه، درست شربش تو حالت بخصوص عادی حرام، ولی هر از گاهی ممکنه یه منفعتای نادره و مثلا اگه استعمالش از 100% 80% حرامه، 80% استعمالاتش توی همون شربش و حرامه، 20% ممکنه در واقع اون مواردی باشه که حلاله. مثلا چی؟ مثلا ممکنه کاربردهای درمانی داشته باشه، توی داروسازی مثلا به کار بره، حتی ممکنه الان اون جهت هم در نظر بگیریم تو که خب کسی که مریضه واسه اون تو بعضی از مرضها ممکنه به کار بره و مفید باشه، و اونجا هم که خب طبق اون منفعت های نادری که وجود داره در واقع ممکن بعضی بخوام بگن که آقا پس حلاله، این میگه که نه، اینجا منفعت نادره رو ما نمیتونیم بگیم که به این خاطر ما حلالش بکنیم. چرا؟ چون که در این صورت دیگه همه چی رو باید حلال بکنیم. خود شراب هم منفعت نادره داره، خود بقیه چیزهایی هم که حرام کردیم داره منفعت نادره هستن، خود اون اعیان نجسه، حالا اینجا ما فعلا این که نجس نیستش بول، اصلا خود اون اعیان نجسه، اصلا بول انسان که نجس هم هستش، اونجا هم اصلا منفعت نادره باز وجود داره. پس تو نمیتونی طبق منفعت نادره بیای بگی که پس حلال شد، نه. از جهتی هم نمیتونی قیاس بکنی به دواها، بگی که آقا دواها تو حالت اختیاری خوردنش مثلا حرامه چون که ضرر داره و اینها، حالا بفرض، ولی کاربرد درمانی داره، کاربرد دیگه داره، یه منفعت مثلا درمانی داره، به خاطر اون حلال میشد، میگی که نباید قیاس بکنی. چرا؟ حالا خودش میگه که اولا حالا از بیرون بنده بگم بعد رو تطبیقش میگم، اولا که اون دارو منفعت اصلا مقصودش همون حالت درمانیش، اصلا منفعت مقصودش اینجا منفعت مقصودش این نیستش که توی بول منفعت مقصودش همون شوربیه که میخورن به صورت عادی، این اولا. دوما قیاس هم که میدونیم باطل،
همینجا چون جاشی هم بول منفعت مقصودش واقعا
درمان نیست،
بول نیست که نه، شرب نیست، اگر باشه برای عرف بود داروه،
بله،
یعنیش عرفی من فکر نکنم برای رفع آتشش یا غذاش،
بله،
اصلا منفعت غالبش این نیست مقصود. اگر مقصودش باشه مثل داروها باید باشه، منطور داروها مثلا همیشه اصلا اسمش روشه هر کسی مگه میشه اون، ولی بعضی وقتا یعنی داروهاییست که تا حالت ضرورت یه وقتی هیچی نیست، یا اصلا نه اصلا واقعا اون یه داروی خاصی استفاده. مثلا من میگم برای زهر قدیما هر که زهر میتونی کاری داشت، بعد فوری میگفتن یه مرد یا مثلا باید چه سن نیفلان بیاد شاش کنه اون زخم، تا اون زخمه مثلا تصدیل بیدان کنه زود خوب بشه کنه، میتونست بگه آقا ببخشید من پول میخوام بیاد بوشم بنظر که این تعبیر که میکنید واقعا من اینو عرض کردم، اگر خودتون هم همین قبول دارید اینجور جاها باید بگید، اگه نه قبول ندارید بگید ما قبول نداریم، مهم اینجور جاهاست دیگه، همین استدلال روی اینجاست.
بله، پس این یه مطلب که آقا اصلا منفعت مقصوده اینجا در واقع در مورد داروها درمانه، ولی در مورد اینجا اصلا اینطوری نیستش که بخوایم به اون شکل در واقع بحثش بکنیم. این یکی. یه مطلب دیگه هم این که اگه اینطوری بخوایم نگاه بکنیم دیگه خیلی از چیزایی که حرام کردیم و میتونیم قیاس بکنیم به داروها، چون مردار هم توی مثلا یه حالتی ممکنه درمان باشه، بلکه ممکنه واسه نجات جون به فرض حالت استرارش نیاز بشه، هر کدومشون خلاصه یه بعضی از اوقات یه منفعتی دارن همه اون چیزایی حرام کردیم. پس تو نمیتونی بیای قیاس بکنی به این داروها، بگی که آقای منفعت نادرش مثلا میتونه واسه حالت درمان باشه یا چیز دیگه ای، اصلا شستشو ممکن میگم واسه شستشو خیلی مفیده و میتونی باش جنگیری بکنی و فلان، واسه اینا هم در واقع تو باز نمیتونی اینو پیاده بکنی، چون که در واقع همه جا اون موقع باید اینو پیاده بکنی طبق این استدلال شما. پس استدلال تامی نیستش.
اونجا نوشتید که اینجا اولا قیاس میشه بعدش این میشه، به نظرم این تحبیل که من گفتید درسته، یعنی قیاسش همینه، دوتا مطلب نیست، لأنه تحبیل یوجب و قیاس کل شیئن علیه ها در انتفابی و لغات، الان که توضیح دادید درسته،
بله.
اما تو متن گفتید اولا قیاس میشه،
بله،
ثانیا باعث میشه که فلان.
درست.
به نظرم این تعبیری که نوشتید درست نیست. مگر اینکه اونجا چی می‌خواست بنویسید چیز دیگه بشه.
بله، مراد اون هم شفای بوده ان شاء الله.
ولی مطلب دیگه این که اگه بتونید اینجا بین منفعت نادری و بل منفعت نادره لو جوزت المعاوضه بین این و اون بعدی که و تداوی به حال انه یوجب قیاس کل شیء.
بله،
یعنی یک کسی تو نگاه ابتدایی فکر میکنه که اینا دو تا حرف هستن، ولی با دقت شاید بشه گفت یه حرف،
یه حرف.
آیا واقعا یه حرف هستن یا همون ظاهرش که دوتاست دوتاست؟ شما یه جوری رفتید به سمت دوتا، یعنی من احساس کردم که دوتا بودن رو رفتید ولی کامل نشد. اون عنوان باید درست کنیم، یه تعبیر ضرورت کردید خب.
بله.
که آیا میشه مثلا، حالا من توضیح نمیدم، اگه خودتون دوتا میتونید بکنید بفرمایید، اگه نشد که من اگه احتمالم قبول بود عرض کنم.
بله، چشم. توی شفای آج آقا ما به سمت دوتا رفتیم؟
نه، اونجا هم دوتا نوشتی.
بله،
مطلب که دوتاست.
بله.
تو شفاهی بله یه جور تعبیر گفتید که دوتا رو درست میشه،
چون منفعت نادرش حاج آقا ممکنه اصلا بحث مداوم نباشه، عرض کردم مثلا شستشو ممکنه در نظر بگیرم، بنابراین منفعت نادره رو اول به صورت کلی میگیم که شامل شستشو و فلان بهمانم بشه. ممکنه این آقا بول واسه شستشو خیلی خوبه، خیلی خوب تمیز میکنه مثلا اینا. بعد حالا به صورت خاص ممکن یکی زوم میکنه رو همین بحث درمانیش که توی ذهن عرف و روسا هم وجود داره، آقا این خاصیت درمانی داره، خب گفتیم هم که نجس نیست، در نتیجه حلال دیگه. مثل
این درست نمیشه، ولی اگه بیاییم بحث تداوی رو به باب ضرورت، یعنی عنوان ثانوی بود، حکم ثانوی، اون منفعت نادره که بحث میکنیم، بگیم آقا یعنی شیخ داره درد میکنه در حال که من ان المنفعت الظاهره ولو عند الضروره، حتی اون میگه ضرورت، حتی حالت اختیار هم نمیگه، یعنی یه وقت هست که بحث اختیار رو میکنیم، میگه آقا عرف در حال اختیار از این کالای الف و منفعت 80%ش اینه، 20%ش اینه، آیا 20% اگر حلال باشه 80% حرام باشد؟ میشود برای 20% خرید فروش بشه، اما حال اختیاره ها، یعنی جایگزین دارد، این مجبور نیست مثلا این حرف ها. اما یه وقت هست که میگید که نه، اصلا اون 20% حال اختیار نیست، ضرورته، یعنی ما مجبوریم، مداواست، اصلا راه دیگه این. الان بعضی از مریضان یا شرابه، داروش اصلا شراب، داروی دیگه نداره، مثلا همین بحث کنان ها گفتن که اون چیزی که واقعا میشه روش اعتماد کرد این شرابه. منظور اینه که این عنوان ثانویه است، اون عنوان اولیه، نه اینکه مثلا خود تداوی خصوصیت خودش.
یه بحثی هم هستش حالا مال قبلشه، خیلی حالا واسه ما جالب بود، اون لست خواسته ها اونو نمیدیم الان مطرح بکنیم. حالا پس این یه قول شد که وقتی که آقا ما شراب شوربش رو در واقع حرام بدونیم، حالا اصلا چرا شوربش رو حرام میدونن؟ چرا شوربش رو حرام میدونن اصلا؟ میگه لستخباسا، خب یه چیز خبیث باشه اصلا چرا باید حرام باشه؟ یه سوال لستخباسا که مشخص منظورش چیه، یعنی طبع انسانی ازش منزجر میشه و بعدش میاد که راحت خوردن داره و اینها. خب این چه دلیلی میتونه باشه که آقا در واقع شرب این بول بشه حرام؟ اینجوری حالا این اصطلاح به ذهنمون رسید اگه درست باشه که آقا وقتی که یک بولی خبیثه در نتیجه و حالا به عبارتی با طبع انسانی نمیسازه، با فطرت انسانی سازگار نمیشه، این قبح عقلی پیدا میکنه. قبح عقلی هم حالا توی پرانتز بعضی اصلا مراد از عقل رو خیلی از آیات و روایات فطرت گرفت، مثل شهید متحری. بنابراین قبح عقلی و حسن عقلی رو هم حتی شاید بشه این تعبیر کرد، البته حالا نمیدونم اینو که مثلا درسته یا نه، شاید بشه این تعبیر رو کرد که آقا اصلا حسن و قبح عقلی ملاکش بشه فطرت، و از همین بابا ممکنه باشه که بعضی از بزرگان و بعضی از ادله میگن که آقا اگه فطرت کامل پاک بشه، حتی اگه دلیل نقلی هم بهش نرسه، حتی اگه آیه بر روایت هم بهش نرسه، فتوای مشتری هم بهش نرسه، میتونه حسن قبح اشیا و افعال رو درک بکنه. اصطلاحاً حتی میگن بوی گند گناه رو میتونه استشمام بکنه. این یعنی چی؟ یعنی اون مفسده ذاتی عمل رو میفهمه با فطرت پاکش، اون قبح ذاتی عمل رو میفهمه با فطرت پاکش، و از این طرف هم بحث حسن افعال رو. بنابراین از این جهت میتونیم بگیم که آقا خبیث بودن یک شی خب پس در نتیجه نشون میده که با فطرت انسانی سازگار نیست، در نتیجه قبح عقلی داره، در نتیجه مفسده ذاتی داره، در نتیجه میشه حرام شرعی، چون گفتیم که ملاد در واقع منات احکام اون مصلحت و مفسده ذاتی هستش، حداقل طبق قولی که توی مظفر خوندیم. بر اون اساس
انجام رو آیه داریم دیگه، یحرم علیکم علیهم الخبائث یحرم لکم لهم الطیبات، آیه لکم لهم یادم یعنی
تعلیل خارجی هم
داریم. این دیگه دلیل لفظی داریم که خداوند هر چند در استدلال به این نحو آیات بعضیا تشکیک دارن، میگن آقا این آیات مثل اصول قانون اساسی میمونه، اینها هیچ قواعد کلیه قانون خاص نمیخواد بگه که شما مثلا کلیه. اینجا دیگه خبیث نه فقط اون چیزی که ما طبعمون مثلا نفرت داره، این ریز باید بشه این تا بشه قانون. از این حالا یه بحثایی هست که به این شکل مثلا یا بر گزده فهم شد بگیم آقا از این آیه میخواد بگه که از نجاست ها دوری کنه، اون هیچ کلیه میخواد یک اصل مهمی رو در اسلام برای این که آقا انسان باید از پلیدی ها دور باشه، اما آیا این پلیدی از این جدا بشیم بعضی از پلیدی ها شاید اشکال نداشت راست اصلا پلیدی در شهر پلیدی نیست کنم، این چیزها رو آدم باید شهر مشخص کنه که قانون خاص. مثالش میگم دیگه مثل قانون اساسی یا قوانین عادی، قوانین عادی رو کسی که میخواد فتوا بده یه بخش حکم صادر کنه مثلا قاضی اینا مستندشه، ولی اصول قانون اساسی رو مگه که نباشه استناد بخواد بده اونم یه دواهی.
و تو بحث این که حالا بنده عرض کردم جایی اصلا میشه پیادش کرد که فطرتش کامل پاک پاک باشه تا اصلا امکان این که حسن و قبح اشیا رو بدون هیچ مثلا پیشفرزی و بدون هیچ گرد و غباری حس بکنه اونم در اون حالته.
همون آقا مگه بخواد برای خودش فتوا بده باید مجتهد باشه، اونجا هم همون فطرتش رو باید بیاره در قالب ادله استیدا کنه و مستند رو داره خودش حتی دقیقا برای خودش هم اگه بخواد برای دیگران فتوا بده که دیگه اونجا حتما باید فقط این فطرت پاکش کمک میکنه دلیل ها رو بهتر بفهمه به دلیل های درستی زودتر برسه، نه اینکه بتونه طبق اون فهمش عمل کنه. و اما اینجا شما اون حرفی بودید می‌خواستید قضیه کلی بگید آقا این هر جا فطرت من، اما نسبت به این مورد خاص دیگه لازم نیست ما همه جا رو درست کنیم، میگیم آقا اینجا خبیث است، آیه هم که داریم که
هر چی خاصی هست دیگه که
ایشون آره دلیل خاصم هست، من خبث رو دیگه با فطرتم می‌فهمم، یعنی تعیین موضوع دیگه با فطرته، این موضوع درسته با فطرت. حالا یه تعبیر قشنگی که از شدیدن یا اولین نمیخوام استفاده کنم، بله این نوع نگاه که ما بگیم آقا اصلا آنچه که ما بگیم فطرت من در یک لایه ظاهریش دیگه حالا اون لایه عمیقش نه این رو پس میزنه، اصلا همین یعنی حسن قبح عقلی، یعنی یک تحقیقی رو ما میتونیم شکل بدیم با این عنوان فطرت و رابطه آن با حسن قبح عقلی، یا مثلا جایگاه فطرت در مثلا مستقلات عقلیه، احتمال زیاد میدم که اینو کار کرده باشم، مثلا اگرم کار نکرده باشم میتونی تحقیق خوبی باشه که ما که در اصول میگیم حسن قبح عقلی مستقلات عقلیه او اینجا میگم معمولا دیگه عقل عملی دیگه عقل نظری میاد واقعیت رو میشناسه، میگه من میگم که مثلا این دیوار سفید است ولی این مثلا سفیدیش بیشتره کمتره، اینا عقل نظریه. عقل عملی میاد میگه که من الان بهتره که صحبت بکنم، بهتره نگاه بکنم، بهتره نگاه نکنم، بهتره صحبت نکنم، باید نباید رو درک بکنم. بعد بگیم که خب در این درک عقل عملی آیا عقل عملی همون سرچشمه اصلیش فطرته؟ بعد مثلا در چه سطحایی از سلامت چه مؤلفه‌هایی کمک میکنه که این عقل فطری سالم باشه، آیا همینو دارن؟ اگه مثلا فطرت ها دست خورده باشه با گناه اینا اینا بحثای خوبیست که میشه یعنی وارد اصول کرد.
از همون جهت اصلا ما اونا رو نوشتیم، احساس کردیم که اونا بتونه بحث بشه، اونا بتونه بشه.
یعنی ما اون اگر هم آیرم داشته باشیم، در تطبیق مصداقش باید دوباره عقل عملی بیاد. بگه آقا من میگم این خبیثه، من میگم خبیثه، اگر هم آیه نبود ما حسن و عقل ما قبه و عقل قبه و شاره میگفتیم آقا من که وقتی میگم این خبیثه پس میگنم باید شاره هم بگه، آیه هم نبود درسته، یعنی استدلال هم موضوعش هم حکمش با عقل پیش میدن. اونجا شما میگید که اینجا عقل رو بگیم همون فطرت
توی حسن قد عقل،
آره احسن، یا یکی از مصادیقش بگیم، یا بگیم نه در تمامش ریشه است،
یا تلاشش
این رو بحث ها که بیاد مثلا نظرش از متحری هم بحث مطرح بشه، نظرات دیگر هم دیده بشه که اصلا این ریشه حسن قد چی گفته، این میشه بحث اصولی که میشه تحقیق بشه روش. اولا باید بریم ببینیم که چی گفتن شبیه این بحث ها. اگه دیدیم که اون چیزی که ما ذهنمون از گفتن که فبه ها خیلی خوب، اگه نه مثلا خرابش کردن یا ناقصه میشه آدم کاملش کنه.
این طرف هم معایداتش رو خب هست دیگه، جزاوات فطرت اینا میتونم آدم استفاده بکنه از عدلهی که رو برده و بحثی که کرده،
این باید فعال فضاش بشید دارم برده اونجا نیستش، اون خودش یه جزاواتی داره. بعد
ادامه بدیم،
جزاوات شما چه های قدیم تا اینجا تا اینجا که کل من دیگه نه اون بحث خاصه کلن تا اینجا نظر خاصی دارید؟
الان نسبت به استخلاصه ها شما فهمید از اون آیه اشکال داره دیگه، یعنی این استدلالی که اینا کردن به خاطر خبیث بودن این حرامه، اینا از اون آیه استفاده کردن،
احتمال زیاد از اون آیه است.
بعد شما نمیدید که اینه بعد
چی گفتم؟
که آقا این یه چیز کلی
است،
اینو ما تو بحث موضوع اینا از کجا میگید؟ شاید مثلا این ادرار رو شامل نمیشه، پس این خودش اشکال داره.
میگم دیگه این آقای مددی اون درس خارج مکاسبش مطرح کرده، برای من جالب بود که استدلال بعضی آیات قرآن برای احکام فرعی، ایشون میگه آیات قرآن به این همه آیات نه ها، میگه آیات قرآن نسبت به قوانین سه دستن، یکی کلیه، یکی مثلا چون حالا اونجا یادم نکنم سه تا دسته رو بیم یادم هست. اولیش میگه اونا اصلا مثل قانون اساسی یا بلکه تراتر از اونه نمیشه، بعضی هستن که میشه، بعضی هم که دقیقا این حکم شرعی خاصه، مثلا میگه آقا مثلا این خانمت رو اینقدر حوله این کامله مثلا دو ماه مثلا دو سال شیر بریم مثلا، یا اینقدر عده نگه دارید مثلا اونا، یا مثلا تو ارث چیزای جزئی هم داره تو قرآن، این نیست که، ولی باید فقیه اینا رو تفکیک کنه.
آره چون که از اینم خیلی استفاده میکنن، مثلا برای بحث ترشحات بینی بعضیا حرام میدونن به خاطر این، در حالی بحث ترشحات بینی خیلی شاید بگیم که خبیث بودنش نسبت به ادرارم کمتره،
چون که خود به خود اتفاق میفته.
یه دیگری میان مثلا آره شاید یه بچه یه مثلا اون کارو انجام میده.
بله مثلا تو ماه رمضان میگن اگه اون رو تو دومه بود دیگه، اگه شما مثلا بعضی رو تو دومه رو اختیارم بود بدید،
جمع کفاره
جمع کفاره جمع خیلی اصلا من شنیده اصلا،
چون که حرام تکلیف
شده در حالی که خبیث بودن. بله دیگه، بعد اونجا هم علیه مسی و هر دو علیه مرخبایست ظاهرا یک قوم دیگه هست، اشکال نداره ها، ولی بالاخره این بحث خبیث و رابطه این که ما هرچی که منافی طبعمون هست بتونیم این رو حرام کنیم، اونم با این آیات واقعا بحث سختیه. الان مثلا برای من خوردن عقرب مثلا یا بقیه حیوانات خبیثه طبق فرهنگمون، برای اونها شاید مثلا زیستشون، اون جغرافیاشون، بدنشون، مزاجشون، همه اینها اون رو طب منافر نمی کنه.
شاید یه عده اشکال کنن که آقا اونا خودشون طبعشون عوض کردن،
این هم هست دیگه،
ولی جواب داره، جوابش اینه که یه بچه‌ای که مثلا اون که طبعش عوض نشده بچه است دیگه،
تازه
به دنیا اومده، اون اتفاق خوشش میاد، یه اون تکلیفی نداره که نسبت به پدران و مادران خودش، اون طبعش خود خوشش میاد،
اون عادت میتونه
نسبت برای اون نباید حرام باشه.
نه اینکه ما میخوایم از اون استفاده کنیم، از اون بچه که اینطوری بگیم که معلومه که اینا طبعشون منافر طبعشون از اول نبوده، ولی میشه به قولیشون گفت که چی میشه گفت؟
میشه اشکال کرد اولا معلومه که ممکنه همون بچه هم دست برده باشه باز فطرتش، این یه اشکال. حالا هم این که کلا بچه هنوز عقلی نداره اون شکل که بخواد این چیزا اصلا بحث خبیث بودن و بعد خبیث بودن و طیب بودن رو معیار بچه قرار بدیم.
من منظورم این بود که از بچگی اینو خبیث نمی‌دونه،
اونو بله نفی میکنه که آقا این شده مثلا از بس خوردن عادی شده، اونو نفی میکنه که
آره من منظورم
اصلا صرفا اون نباشه، ولی اینکه مطابق مثلا فطرت ادب فطرت اونو قابل خدش هست، یعنی بچه رو نمیتونی معیار قرار بدی.
بچه که سالمتر فطرت بسیار نشه. الان شما بچه از این مثلا میلیارد ها بچه که اومده چند تاشون میرن
عقرب بخورن؟
نه عقرب نه، من بیکن بدتر میگم با قایت خودشو بخوره اتفاق که بیفته، یعنی مریضه باید این دکتر چرا مثلا میره مثلا خاک که میخوره بچه، یعنی آهن نداره، خاک که میره مثلا پیدا میکنه، قدیم دیوارا پاهگه بود میرید و بعضی بچه ها میرفتن خاک میبردن، اینو مریضی میدونستن، معلوم بود که این مشکل داره و نمیتونه آسیز عادیه دیگه، بچه هست یا نمیفهمه یا طبعش دوست داره، حالا ما عقلمون فهمه نمیخوریم، یعنی بچه از غذا به نظر من برای آزمایش تر چیز سالمتریه. منطقه اگر مثلا واقعا اون بچه فرسون یه غذایی رو بپزن، عقلب هم بپزن مثلا چی کنه پهنش رو و ببینه که چطوری میپزن. الان مثلا بچه های ما ماهی رو ببینه که میارید شما یا گوسفند رو ببینه سر میبرید نمیتونه بخوره، چون دیده که این زنده بوده، سرش بالا ترش بود. الان شما مثلا باید یواش یواش با بچه ها را بیایید نفهمه مثلا که این مثلا موجود زنده بود یا مثلا ماهی که گرفتید آوردید، ماهی که مرده است داره، ولی وقتی میده که سر نداره طبش قبول نمیکنه. به نظر میاد که اونها خیلی صافتر و لطیفتر هم، ولی حالا این که تو زندگی اینها وقتی وارد شده، مثل این که من مثلا تو خونه که میشینم اون بعض بچه که سش باز کرده حالا شاید 5 سال بسه خوش مذر کنم شورت نشستم خونه عزیزی هستم دیگه باید شنوارک میشینم، اونم دیگه میگه این خوبه همینه دیگه زندگی اینه یه جایی مثلا. اما بچه ای که در پدرش حتی با جلاب نشسته اون مثلا یه جایی دیگه میره باید شنگولا کنه خود شنوار بپوشید بعد میبینه. به نظر بچه ها میتونن معیار خوبی باشن، ولی اینکه استکبار اونها رو تغییر داده، یعنی یه جوری بردن به اونسان، اینم ادعاییست که امروز ما کردیم، ولی باید اسمان
بحث ارسی بودن جمع ممکنه بیاد.
آره ارساله اینم هست، خون و اینا همش ترکیب ترسیل داره که این اصلا دیگه نیاز بدنیش این شده، اصلا اونو خوشش میام.
این تشخیص موضوع توی یه بحث دیگه هم هست، پارسال ما تو دومه استاد بونشگاه میکرد بحث ضرر داشتن یه چیزی که باعث حرام بودن هم بود چیز میشه. حالا مثلا بس خبیث بودن بود، مثلا آیه فقیه میگه سیگار حرام، اونو به خاطر مثلا ضرر داشتنش. بعد استاد ما اشکال میکرد یکی ببخشید مثلا هر روز با زنش مثلا جماع اینم ضرر داره، حد ضرر رو چجوری تشخیص میدید؟ چرا اینا حرام نمیدونی ولی اونا حرام میدونی؟ شاید مثلا زده سیجار. آره این یه بحث جدیه واقعا، تو بحث فتوا خیلی هم یه چیزایی است که تو خیلی از احکام استفاده میشه. مثلا میگه بحث نوشابه رو مطرح میکنیم، شاید ضرر نوشابه سیگار هم بیشتر باشه.
موبایل ضرر رو باید خود موبایل.
آره شاید موبایل حد ضرر رو چجوری تشخیص میدید؟ یا اینجا هم بحث اون خبیث بودن رو چجوری تشخیص میدید؟
یه چیزی مقبولی به تشکیک میگم و اون حدش که عرف مثلا همه اون پس بزنن بد بدونن و یه جایی شاید خود فتوا هم تأثیر داشته باشه بر اون عرف، باید اینو با هم دیگه سنجیده بشه دیگه. من بفرمونه آقای سعید
سعید پس عرض شد آقا وقتی مبنا رو این قرار دادیم که شرب بول حرامه، دو تا قول وجود داره. یه قولش رو که عدلش رو بحث کردیم، عدله این که در واقع عدم جواز بی، این که بی جایز نیستش. حالا قول دوم دلیل هایی آوردن و جواب هایی رو دادن نسبت قول اول که آقا بیش جایز هست. چرا؟ چون که اینجا یه منفعت و منفعت مقصود و حلال رو میشه تصور کرد، ولو اینکه ناظر به فقط حالت ضرورت باشه، ولو اینکه صرفا حالت درمانیش باشه، به هر حال یه منفعت مقصوده حلال داره. همین میگن که کافیه این قول. بعد میگن که آقا اصلا ما معیار منفعت مقصوده حلال رو چی باید بدونیم که شما هی میگید که آقا این منفعت حلال مقصوده نداره، مگه غیر از عرفه؟ وقتی عرف رو ما معیار میدونیم، عرف هم این منفعت حلال مقصوده رو درک میکنه. حالا قدیم بریم که بیشتره، همین الانش هم بریم تو روستاها چون حالت اون قدیمی حفظ شده، میفهمیم که حداقل حالت عرف قدیم این بوده که این رو منفعت مقصوده میدونستن و روستاها هم الان وجود داره، خیلی هم وجود داره. بنابراین وقتی اگه
وجود داره
که عرف میگه که آقا این منفعت مقصودش اینه که واسه درمان خوبه، به خصوص حالت ضرورت واسه بعضی از مریضی ها، این الان وجود داره.
مثلا منفعت مرزگرده منفعت مقصودش همونه، نه اینکه این منفعت نادرشه نسبت به شرب اون از غذا غیر مقصوده و نادرشه. یا یعنی یه جایی واقعا تو دیابون گیر کرد، این آقای مدنی تو اصلاحش گفته، میگه خب طرف مثلا تو ابل گفته میرفت دیابون، دیابون های مکه مثلا آبی نبود که، از اون طرف میگه آب بوله برم که درمانه، حالا میگیم برای من شربم نکنم استفاده کنم، تشنه شدم آب ندارم بمیرم، اونجا شاید شرط میگه آب بوله خودتم بخور تا به چه برسه، به
چه برسه بوله که نجس هم نیست مثلا،
که نجس هم نیست. حالا اون خودش بحثش میاد، ما نباید از اون سوئیس از اون بحث سوئیس بکنیم، بگیم ما چون اونجا یکیش هست بوله ابل بس بقیه حیوانات هم نه، مثلا بول آدم واقعا احساس میکنه خبیث جنبه غذایی نداره فلان، ولی چون نداره یه منفعت مقصود، در شما میگه منفعت مقصود نداره، منفعت و مقصود کل بشه این به حسب ها، این منفعت مقصودش از غذا همین دارو رو نمیدونم تو رنگ لذی استفاده کردن و
استراحت خوردن
و آره. حالا استراحت من میگم دیگه همون هم بذارید، من استراحت یه وقت است که
خوش
مثلا، اما نه تداوی دیگه، من این استراحت هم نمیگیم، تداوی به قول شما هم تداوی که داشتید بگیم عاشق اینا همش یه چیزه، منفعت نادری این از روز همون تداویه، اما یکیش تداویه، یکیش رنگ رزیه، اما دیگه اینا نادره نیستن، اینا غالبی این هستن. آیا بشر اجازه داره که از همه چیزایی که تو این عالم هست به خوبی استفاده کنه بهره ببره؟ بله، مثلا یه وقت هست شما میگید که برای یعنی شما یاد گرفتید این برد رو تجزیه میکنید، مواد شیمیایی درست میکنید با همون خاصیت، اینجا دیگه حتی اون خبیث هم تو کارهای دیگه استفاده نکن برای اینکه اون روحت عالی تر بشه، اما یه وقت هست که نه هنوز به این قابلیت نرسیدن، برای رنگ رزی مثلا بگن آقا اداره فاضلاب مثلا این فاضلابی که میاد اون رو مثلا هدایت کنید یه جایی تصویر بشه برای کارهای دیگه، نمیگم دیگه نگاش به این سادگی نیست، ولی اون چیزی که من میفهمم اینه که منفعت مقصوده یک چیز بعد لازم نیست من حلال باشه، بگم آقا این منفعت مقصوده نادرش مثلا اونم ضرورتش بشه نادر، یا بگیم آقا این شور برای گفتن جایزه معلومه که نادر حلاله، اگه گفتنم حتی اونایی که گفتن اجازه است بخورید نادر حلاله مثلا، بلکه نادر در نادر. من به نظرم ما در فهم منفعت مقصوده باید همون که ایشون گفت حکم عرف و فرق بین ها و بین زن منفعت غیر مقصوده حکم عرف برنامه اولا ایشون منش این نیست داره که ما میگیم ایشون میگه آقا اگر اومد خود با برنامه اولا منفعت فیه اصلا منفعتی نداره
اونجا
بود، اون وقت میگیم آقا بذارید کنار، اما وقت میگه آقا منفعت داره درسته
اون منفعت مقصوده
یا منفعتش برای ما مقصود نیست، مهم اینه که یک منفعتی داشته باشه که عرف قصدش کنن، اینشون داره تو این عبارت اینو میگه اینا که اشکال میکنن، یعنی من تکمیلش به اینه، یعنی آقا همین که عرف بگه آقا منفعتی دارد و ما اونو قصد میکنیم کفایت میکنه، چرا میگید وقتی نادره دیگه نمیشه، و اگر نادر است قصد میکنم حتی در حال ضرورت عرف میگه من نیاز دارم چرا اجازه نمیدیم معامله بشه، به عرف معیار حتی مثلا سالی یه بار در یه حالت هایی، ولی طبق همون این کالا ارزش اون تو ارزشی به اندازه خودش میشه دیگه، این مثل برنج نمیشه که مثلا اون دیگه ارزش قیمتی خودشه.
از استاد این حکم العرف منظورش اینه که معیار این مقصود بودن و غیر مقصود بودنش عرفه.
یعنی اگر مقصود شد حتی اگر منفعت نادره، عرف اون رو در واقع پایه جوازبه قرار میده، حتی اگر اون منفعت نادره در حال ضرورت هم باشه. میگه آقا این ضرورته در حال، ببینید این چی میخواد استفاده کنه، در حال ضرورت فقط نمیخواد به ما اجازه جواز بی بده، میگه چون در حال ضرورت یک منفعتی داره که عرف میگه برو شما از این استفاده کن، پس همیشه میشه خرید فروش کرد،
مثل دارو.
آره دارو. نمیگن آقا بعضی از دارو هستن مثلا مواد مخدر، یا برو کاغذ بگیر از دکتر فلان که ما این مثلا هروئین مثلا پیش بدیم که بزنم مثلا مسکن، اونا مجوز میخواد. اما بعضی از داروها نه، مجوز پزشک میخواد که اونم هست، پزشک یه جوری در حقیقت محدود میکنه که بعد این نیاز داره. اما بعضی از دارو اینطوری نیست، شما بگیم مثلا میگه میخری هستم، حالا واقعا استفاده میخوای برای اون بکنی، برای سلیک بکنی، درستی به خودت داری، میگه مثلا روش چیز غذا قاطی میکنی، هرچی که خودت خواست بگی. منظورم اینه که این که میخوام بگن که حالا منفعت نادره مقصوده که در حالت اختیار، یا منفعت نادره مقصوده در فقط در حال ضرورت، این بدتره دیگه، یعنی کوچکترین و محدودترین بحث هم. از این میخوام استفاده کنن جوازبه در همه حالت ها رو، این برای شیخ داره سنگینی میکنه و در حقیقت بالای ما رو جواب داد، گفت که منفعت نادره لو جوازت معاوضه
همه چیز رو باید هم دیگه بجا.
جواز معاوضه کل بشه، یا اگر بحث تداوی و ضرورت اینا بیاد که اونجا هم
بس قیاس رو
بر قیاس کنید و همین دو بوز بود.
پس قول دوم دلیلشون این بود، بالا هم الان ده به دخل مقدری واسه همین قول دوم انجام داد. و سیزی اول کلام و فی ضابطه دل منفعت المسوقت للبیع که از صفحه بعدی دیگه وارد بشینیم از آن؟
نه اگه حال دارید
حال دارید ارسام خدمتون که بحث بعدی میخواد شروع بکنی ادله که این در واقع قول دوم رو نفی میکنه و میگه که آقا بی این بول جایز نیستش. میگه که نه یمکن و ایقال ان قوله ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقتی که خدا یه شیء رو حرام کرد دیگه ثمنش و بیعش و اینها هم به تبع اون حرام میشن. این یه روایت، و یه روایت دیگه هم که خب قبلا تو صفحه در واقع 12 بود، حالا محتواش عرض میکنم که در واقع اون چیزایی که بیعشون حلال هستش، ان الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من الماكول والمشروب و غیر ذلك مما هو قوام للناس فيباح لهم الانتفاع وما كان محرما اصله منهيا عن لم يجوز بيعه ولا شراؤه. چیزایی که خوردنشون حلال باشه قابل خرید و فروش هم میتونه باشن، ولی چیزایی که خوردنشون حرامه اصلا بیعشون جایز نیست.
نه اینطوری نگی،
خرید و فروششون جایز نیست.
روایت کن کل ما کان حلالا من المعقول والمشروع غیر ذلك، فقط بحث خوردن نبود.
درسته،
هرچی که اما برعکسش محرم اصلو دیگه انتفاع از اون به هر شکلی حرام بود. ما کان محرم اصلو منهیان عن، که دیگه اگه بخوایم این رو با همون قبلی تطبیق بدیم، یعنی هیچ منفعتی در شرب و اکل و لباس و هیچ چیز دیگه، هیچ چیزی این منفعت مقصوده اقلایی
نداره.
حالا ایشون میخواد از این استفاده کنه که یدل و فلان شیخ از این روایت و اون روایت این رازا حتم شیعه این اول ما هر درانو بفهمیم، پس اون تبیر عکت کردید اون رهزن بود.
آره. و غیر زالک
بوله ها، ولی باز اونجا باز بنابراین به نظر من پیشتاوریه، نه بول همین اشتباهاتی کنه ما چون فقط یکی استفاده داره اونم خوردنه، که اینم نمیشه چون مثلا از لحاظ مثلا ببینید شما این خودکار اصلا تناسبش اینه که نمیشه خورد یا مثلا نوشید، میگن این با این یاد میمیسن یا یک جایی مثلا میزنن، اما اون چون شبیه آبه فکر میکنیم که منفعت غالبیش هم خوردنه. الان شرطی نداره که میدن مثلا مواد شیمیایی تو بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و سموم، اینا رو کسی نمیگه اینا خوردنه، بلکه میگن اینا رو مثلا باید بریز مثلا یه جسمی رو مثلا داخل یه چیز درست کنی.
خب حالا که یه شیء عنوان حرام رفت روش در نتیجه ثمنش و بیعش هم حرام میشه، این چه نتیجه رو داره؟ یدل علی ان ضابطه المنع تحریم الشیء اختیارا. این در واقع دلالت میکنه که دیگه آقا اصلا ضابطه من واسه من اکتساب و منع بیع و اینها همینی که این شیء در حالت اختیار استعمالش حرام شده باشه. یعنی این شیء منظورش هم استعمال شیء دیگه، استعمال شیء که حرام شده باشه در حالت اختیار خودش باعث میشه که دیگه بیع و اکتساب به اون هم حرام بشه. و الا فلا حرام الا و هو محلل عند الضروره، مگه اینکه در حالت ضرورت و حالت اضطراب در واقع حلال میشه. و المفروض حرمت شرب الابوال اختیارا، چون طبق اون مبنا داری بحث میکنه. و المنافع الاخر غیر الشرب و المنافع الاخر غیر الشرب لا یعبأ بها جدا، اصلا اعتنایی بهش نمیشه و خیلی نادره هستن دیگه و اعتنام بهشون نمیشه.
حالا تا اینجا بند، حالا اون بحث لاین تقاضی بکنی یه بحث دیگه است. تا اینجا پس ببینید معلومه که اون من ان المنفعت ظاهره تا این سیرجی او که میخواد بگید که جایز هست، اینا همین که توضیح دادیم بیشتر لفتن میگه این که حتی اگر ما رو حتی رو ما میگیم ولی هم گفتن خودشون بیبرد، حتی اگر در حال ضرورت هم یک منفعتی مقصود او قرار بود، باز در همه حالت ها میشه
بیاید.
شیخ هم دقیقا همینجا رو گرفته، میگه حرف خوبیه به نظرم، میگه اگر ما میگیم که این حرام است، اگر فرقی این قاعده درست باشه، حالا روایت کار نداره، این قاعده کلی آدم میتونه از فقه مثلا استشمام کنه که برده خدا وقتی میگه، اون روزم بحث کردم میگه این حرامه بر فرض که بولم گفته باشه، فعلا میگیم بول گفته نجسه، حرام که نگفته
نجس هم نیست، بول محل بحثمون
اونم نجس نیست داره، ولی شربش میگن حرام، فرض میکنیم که این بولا شربش حرام مثلا، ولی روایتی به اون معنی که شارب مستقیم میگه آقا شرب این حرامه، مگر این کاری ها نجس ها رو نخورید دیگه، نجس ها رو نخورید و ابواب مایو کلهما هم نخورید، خبیثه نخورید مثلا، یه حرمایی که نجاشته نیست
ولی بازم حرام باشه
برده.
چون نجس که نیستن ولی
برده میگه خبیث بودن یه حرام. خلاصه وقتی گفته حرام است، آنچه که در اختیارم میگه حرام است، ما اونو پایه قرار میدیم، میگه ما بیعش هم دیگه کلن
حرام.
اما حالا شما یه جایی پیدا کردید که ضرورت باعث شد، اون دیگه ضرورت اختیار رو شیخ با هم دیگه مقابل میده، میگه ضرورت اختیار نیست که، در حالی که میشه این چیز دیگه هم تصور کرد. حالا بینیم جلو بینیم خود شیخ داره کم کم به اون زوایای بحث ضرورت اختیار رابطه اینها رو میشکافه.
بعد حالا بحث تین ممکنه مطرح بشه که آقا تین هم اکلش حرامه، ممکن بعضی فرض کنن که حالا که اکلش حرام شد در نتیجه باید بیعش هم قاعدتا حرام باشه، میگه نه این فر اینو این فکر نکنی ها، فلا ینتظر به تین به تین محرم اکلو، این قاعده ای که گفتیم با تین در واقع نقض نمیشه. چرا؟ چون که تین اصلا منفعت مقصودش خوردن نیستش که، ساخت و سازه، نمیدونم کشاورزیه، فلانه، این چیزاست، نه اینکه حالا درست بخوردنش حرامه، توی اینکه در نتیجه اصلا اون عنوان حرم شیئن روش نمیاد، این چیزی که گفت این ادا حرم شیئن حرم سمنو، این اصلا تین دیگه مصداق اون نیستش که، اکلش حرامه ولی خودش و استعمالش حلاله، چون اصلا استعمال غالبیش مربوط به ساخت و سازه. فإن المنا، چون اونجا عرض کردم دیگه ادا حرم
شیئاً، منظور خوردنش،
منظور استعمال شیئاً، نگفت خوردن، حالا استعمال تین چیه؟ ساخت و سازی. اما بالا
ان الله حرمته و نجاسته به حرمت چی؟
کجا راش میفرمایید؟
الاولا،
الاولا صفحه
بلا خلاف ظاهر،
آها اون که تموم شد.
درسته میگم له حرمتهی منظورش چیه؟
اونجا باز حرمت استعمالش هنوز وارد بول نشد اونجا. فرآن وارد بول میشه.
اونم
بول بود ولی استعمالش
استعمالش.
اما فعلا قاعده کلی میگیم که آیا وقتی که میگیم چیزی حرام است
استعمال باید لحاظ کنیم اونا رو.
آره دیگه استعمالش یعنی استعمال به معنای آقا تصرف عرفیش اگر مورد حرمت قرار گرفت اونم در حال اختیار و همونها میشن سمنش حرام بیدش بیده اونا میشه حرام و الا شما میدونید استعمالش در حالت اختیار در حالت ضرورت حرام نیست. پس اشکال نداره ما بشه بیما ما شما میگید آقا در اختیار سمنش هم اونا در اختیار هم استعمال در اختیاریش سمنش حرام. اما اگر شد استرارا ما یک استعمالی رو درست کردیم برای خودمون سمن اون دیگه جایز باشه. روایت اون نگفته خود شما میگید ولی شیخ میخواد بگه که نه از این استفاده میشه که اگر گفت استعمال های اختیاریش حرام است دیگه سمنش در همه صورت ها حتی ضرورت هم شامل میشه دیگه. شیخ داری زیر زرنگی میکنه که باید ببینیم که منظورش چیه و پیش بریم.
حالا پیشا پیش عرض کنیم که ممکنه مثلا اگه اینو قبول کردیم که آقا سمنش و بیعش حرامه نتیجهش این باشه که یه نفری که استرار داره بهش باید مجانی مثلا در اختیارش قرار
بگیره.
بعد میگی که خب پس با تین نقض نشد چون که استعمالش اصلا خوردن نیستش و مورد دلالت آیه نیست. دلالت آیه مربوط به
حالا حرف ما هم همین بود گفتیم بول هم مثل تینه.
بله
حالا شیخ چون خودش تین رو اینطوری فرض نکرد منفعت غالبیش رو بول رو شرب میدونه راست میگه واقعا تین با اون قابل مقایسه نیست. تین نسبت به اکل نادره است شرب نسبت به بخش بول نسبت شرب به در نظر شیخ غالبی است. اینها نمیتونن همدیگه نقض کنن. حکم ما در بول با حکم در تین نقض نمیشه. اگه فقیه میتونه در تین بگه آقا چون اکلش مثلا حرام است با اینکه اکلش حرام است من اجازه میدم خرید فروش شو. در این حال بگه در شرب بول شربش چون حرام است خرید فروشش هم حرام است. اگه فقیه این دو تا فتوا رو بده با فهمی که شیخ از شرب نسبت به بول داره هیچ تناقضی نیست. اما ما اگر شرب رو نسبت به بول مثل اکل قرار دادیم برای تین اون وقت کاملا مثل همه
درست
باشه. آیه انتقض چیه؟ بلچه کلن این همه
اصلا این آیه دیگه حرمت بول رو هم بیع بول رو هم نمیرسونه.
روایت این قاعده حالا من میگم روایت محل بحث داره. بعد من مقاله رو معرفی کردم این روایت کلا بحث سندی کرده دلالتی کرده. بشیر حسین بود عربم بود یادتون باشه اینو من فرستادم اون متنی که فرستادم براتون اول زیرش میشه این مقاله ایشون نشون میده که این روایت سندش خیلی چی نیست خیلی سند متعددی نیست و نباید روش مانور داد یا تابای اهل سنت هست رو. ولی به نظرم اگر همین روایت نباشه ما طبق اون حرفایی که اول زدیم گفتیم آقا وقتی شارع چیز حرام میکنه میخواد راه های وصول به این کالای حرام رو هم ببنده دیگه و این نداره که آقا من حرام کردم ولی خودتون بدونید باطلش میکنه جرمش میکنه. این درسته به نظر قاعده خوبیه ان الله ظاهر ماشی حرم. اما اینکه ما اینجا بیایم روی متن و گیر بدیم که آقا اینجا حرم ماشی هم معنیش چیه آیا حرم چون بعدین گفتن حرم اکل شیء هست این روایت متن میشیم کلی بعد ربطش با لعن الله اليهود چون اولش اینه لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباؤوها و اکلوا ثمنها. اصل روایت اینه ظاهرا ابن عباس که نقل کرده اضافه کرده این عبارت رو اذا حرم اکل شیء بعد واسه همین خود اون روایت میگم باید اونجا بخونید و اطلاعاتشون تکمیل بشه. من میگم اگرم روایت رو بزنیم قاعده ظاهرا درستیه طبق اون توضیحاتی که قبلا داده شد که واقعا حرمت یک چیز یستت به حرمت معاملتی و طرق الوصول الى میکشه اینو میاره. نمیشه شهاده بگه آقا من اینو حرام کردم و راه وصولش رو نبنده. بس با شیخ ما اگر گفتیم که شل نسبت به بول مثل تین، اکل نسبت به تینه، دیگه دقیقا میگیم که بله ینتقضو نشد لا ینتقض نیست.
بعد ارزم خدمتون که
فن بویه
فن المنافع از وجود خوندید بله، فن المنافع الاخر لتین اهمون و اهمون من منفعت الاکل محرم که از شد ساخت و ساز و اینها هستش. بل لا یعد الاکل من منافع تین، مثلا خوردن جزء وقتی میگه گل مثلا داره خرید فروش میشه، همه میدونن واسه ساخت و سازه، هیچ کی نمیگه میخواد بره بخورش. بعد
در نتیجه این بخره تین رو هست دیگه همه جا هست.
حالا فرض کنید مثلا بخواد
بخره الان میفروشن،
مثلا ممکنه
خاک جنگل و بعضا خاک رو میفروشن مثلا کشورهای عرب
باشه، اون خاک ها خاصی میره تفسیر میشه فلان، ولی اینکه من میگم من اگه بخوام بخورم چرا برم
بخرم
میخرم از بس زیاد اصلا مثلا دیگه خریده فروش معنی داره. اما این میخواسته بیده خرید بگه آقا لا انتقض به تین، میخواد طرف تو ذهنش میگه آقا تین هم میگن محرمون احبه او، ولی معاملش جایزه نه برای دیگه اون احبه.
حالا تین رو مثلا با شیشه آجر
با این که اکلش مثلا حرامه ولی معاملش هم جایزه، اینم اکلش حرام باشه بول ولی معاملش جایز باشه برای اون منافع دیگرش. اینجا شیخ میگه نه، اون منافع اهم و اهمش اونه، اما منافع دیگه ای نداره بول، برای که بود چرا نداره، حالا زمان شما نبوده. اینم نقطه خوبی ها تقیق باید بگه آقا من الان برای این لاغت بگه در این زمان اینطوریه. یه چیزی من اونجا نوشتم همون فایل اولی که ما باید توی مسائل موضوع شناسی بکنیم ببینیم چقدر موضوع دخیله در حول. الان مثلا وضعیت اینطوری شده یا مثلا در همون زمان پیامبر در مثلا غرب همون زمان هم بود تقریبا دیگه، الان ما 1400 سال قبل مثلا غرب رو بریم عقب‌تر کی میشه مثلا اونا هم یعنی مثلا رنسانس در کی بوده و قبلش تقریبا اونا بوده دیگه، وقتی دارم میخونه اینا چیکار میکردن با بول شاید با همون زمان پیغمبر یکی بوده، زمان ائمه یکی بوده، حتی اگر زمان فقهای ما که فتوا رو دادن دیگه میخورده به اون زمانی که نداشتن استفاده میکردن. این که من اینجا مثلا امکانات ندارم نمیتونم اینو مثلا منفعت دیگه داشته باشم بگم نه این منفعت دیگه نداره کلا حرامه، بعد بقیه هم بیان بگن آقا چون شهرت هست تمام شد، نه موضوع اون وقت عوض شده کلن، اون وقت استفاده نمی کردن، استفاده معمولش اون بوده بلد نمودن، ما الان بلدیم استفاده می کنیم. شاید مثلا بگن آقا سوخته مثلا فلان موشک مثلا بهتر خود بشن این بوله مثلا تمام فازلاک ها را جدا کنن بگن آقا بسم الله این بده اونجا استفاده می شه. حالا اینکه پول بگیرن نگیرن ایست دیگه
به درآمد می تونه بشه ان نبویو
کسی از راه شاش کردن خب کاری نکردی شما کنفیل این اضافهش خدا دادید یالا خبیص هم هست از این جهت واقعا معامل کردن با هاش داریم یه چون درسته چرا پول بدیم
کار در واقع
اشتباه ما رحمت میشیم و دفت میکنیم برای شما و پولم بدیم مثلا. من اگه برای این اومدنش مثلا میگم پدر خانم من باشو خیس خورده بوده بچون جنگل های اونجا گفتم ما رفا این مردی کرد گفت این بچون بود یه کسی اومد دکتر بود گفت این مردی باید مثلا فلان سلوشان بیاد اینجا شاش کنه پیداش نمی کردن اون خلاصه کی اومد آخرش بگه که ما آوردن اون برای اومدن شاد بتونه پول بگیره، اما برای اون یعنی بحث همون مالیاتی که شما اونجا گفتی یعنی باید عرف یه چیزی مال هم بدونه دیگه، یعنی یه چیزی که طرف زحمت کشیده این هم مهمه، معامله و کسب و کار باید پایش بره روی این برست، این چیزی که من میدونم شما زحمت کشیدی چرا زحمت کشیدید متناسب شأنه متناسب فلان مثلا برای این نوع جایگاه اجتماعی اگه بخواد این ساعت کار زحمت کشیده این باید داده بشه که شما هم تأمین بشه، اینا باید ملاق بشه. برای این طرف میگه من میخورم یه آب مفتی که من دادن ایش میشه نمیشه آش میکنن برای دیگم که درآمد داشت این معنی نداره. به نظر از این جهت ها مشکل داره، یعنی به همون بحثی که اولش گفت عدم الانتفاع، انتفاع نگیم
مالیت،
عدم مالیت. آقای تبریزی هم در اخراج مکاسب اینو گفت، گفته که آقای خویی من عدم مالیت بگیم، مالیت چیز عرفیه، به منفعت هم رفت نداره. این بحث خوبی، آقا من منفعت دارم ندارم، بخش رو ده هست، کمه زیاده، بعد با هم دعوا کنیم که نه الان زیاده اون وقت کم بوده،